بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجه یا علی
و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. قبل از ورود به بحث امشب دو تا نکته رو بیان بکنم. یکی از دوستانی که نامه نوشته بودن برای من که بحث دیشب یک جهتی ازش غفلت شده، شاید به نظر بیاد که من ازش غفلت کردم و اون جهتی رو که اون عزیز تو ذهنش کم رنگ میکنه، من به این جهت صحبت خواهم کرد. اون عزیز بداند که راجبش صحبت خواهد شد در یکی از جلسات باقی مانده انشاءالله. راجع به شؤون امامت که صحبت بکنم، یکی از شؤون امامت ولایته، یکی از شؤون امامت بحث حکومت و حاکمیت هست. اون رو هم راجع بهش انشاءالله صحبت خواهم کرد که اون عزیز جوابش گرفته باشه. نکته دوم، علارغم که دیشب وعده کردم در جهت ادله و وجوه بیان ضرورت شناخت امام شش جهت رو مطرح بکنم، من به همون پنج جهت دیشب بسنده بکنم، این جهت ششم رو فاکتور بگیرم، وارد بحث جدید بشم. به دلیل اینکه خب واقعش این است که عمر خیلی بی‌برکته، خیلی بی‌برکته. تازه شروع کردیم اما خب شب ششمه، یعنی چهار شب دیگر از عمر این جلسه باقی نمونده. قصد دارم که در شب تاسوعا یک بحث ممتاز از این مباحث رو بیان بکنم، بحثی که به نظرم میاد که گوش فلک نشنیده باشه، البته در رابطه با سلسله مباحث امامته. به هر صورت یه خود وقت دارم کم میارم، مجبورم که از بعضی از مباحث به صورت تطویلی بگذرم. بحث دومی رو که امشب آغاز بکنم، البته آیان بدانن من خیلی اهل این حرفا خداوکیلی نیستم، نه وقتشو دارم نه فرصتشو دارم نه انگیزشو دارم نه شماها اهل این حرفا هستید. این بحث امامت رو که ما داریم ادامه بدیم، اگر انشالله من ببینم که بازخور بحث در سایت به چه شکلی خواهد بود، وقت شاید به صورت آکادمیک هم یه بحثایی رو در اونجا تحت عنوان مکتب حضرت امیر مطرح بکنیم که این بحثا به صورت تطویلی تر و با بیان پاسخ به شبهات که تو ذهن آقایون دیگه هیچی باقی نمون. من فعلا رؤوس مطالب رو به مقتضای این دقائقی که وقت دارم بیان میکنم. امید دارم که رسول اکرم از همه ما راضی باشد. خب بحث دومی رو که مطرح میکنم که خیلی اهمیت داره، که خیلی اهمیت داره و این جایگاه امامان معصوم ماست در نظام خلقت. به عبارت فنی بحثش تیترش این میشه: فلسفه خلقت امامان. نقل بکنن در یک جلسه ای عبدالله ابن کذا فرزند خلیفه دوم در یک جلسه بود، از اصحاب پیغمبر یاد میکرد، اسم تیر و توار خودشون رو به عنوان اصحاب آورد، اسم سلمان و ابوذر و خیلی ها رو به عنوان اسم آورد، اما یادی از حضرت امیر علیه السلام نکرد. یه نفر بلند شد بهش گفتش که عبدالله تو اسم همه رو آوردی الا اون که استکاریه. گفت اسم کی رو نیاوردم؟ گفت اسم علی ابن ابی طالب رو نیاوردی. یه نگاهی بهش کرد، اینو عبدالله ابن عمر داره میگه، گفت علی یون من اهل بیت لا یغاص بهی احد و هو مع رسول الله فی درجته. من دارم راجع به اصحاب صحبت میکنم، کسایی که یه زمانی نبودن بعد پیداشون شده. علی چکیده و چسبیده ی رسول خداست، او از اهل بیت. اصلا با او کسی رو نباید مقایسه کرد، او همراه رسول خدا در درجات رسول خداست. خیلی حرف بالاست. او وقت جایگاه این آقا و 11 فرزند بزرگوارش برای ما معلوم نیست. من اگر به شما بگویم که هدف اصلی من از 6 ماه گذشته که فکر میکردم راجع به چی برای این دهه صحبت بکنم، همین بحث امشب من که بابا علی ابن ابی طالب و 11 فرزند معصومش کسانی نیستن که ما بتوانیم افرادی رو با اونا مقایسه بکنیم. فرزند اون مرد میگه لا یغاص بهی احد، اونا خیلی تو دشمنیشون حواسشون جمعه، اما یه چیزایی رو نمیتونن انکار بکنن. شما به هیچ وجه من الوجوه نمیتونی امیرالمومنین علی علیه السلام رو با علماء شیعه مقایسه بکنی. از روز اول غیبت صغرا تا امروز اینا همشون با هم جمع بشن، مجموعشون با هم نگاه امیر هم نمیشن با میلیاردها کیلومتر فاصله. نه اینها دیگه، بالاترین افرادی که من تو ذهنم میاد وجود نازنین قمر بنی هاشمه، او هم با برادر بزرگوارش حضرت سید الشهدا قابل قیاس نیست. لا یغاص بهی احد. متو فرق عباس ابن علی با من و شما میدونید چیه؟ عباس ابن علی اون مقام رو درک کرده بود و اطاعت میکرد، ما درک نکردیم و قاطی میکنیم. و خود حضرت امیر علیه السلام گله کرده، الدهر انزلنی. چقدر آدم باید گریه کنه؟ الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه و علی و علی و معاویه. روزگار منو آورده پایین، منو آورده پایین، قد آورده پایین که مردم صحبت میکنه علی و معاویه، معاویه و علی. آقا ما با اهل تسنن اختلافمون در این نیستش که علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم بشه یا خلیفه اول. دنیا نتوانست این حقیقت رو بفهمه که علی ابن ابی طالب خلیفه بلافصل، نه خلیفه به اول یا چهارم. بلافصل، نه اول و چهارم. او حقوقی را دارد، اون حقایقی را دارد که جاش هر جا باشه مهم نیست. شرف المکانه به مکین هر جا که او باشه بالاست، نه اینکه وقتی بیاد اول خب حالا ما مشکلمون حل بشه. ما مشکلمون هیچ وقت حل بشه. بس یادت باشه به عنوان یک شیعه امیرالمومنین، مشکل ما اول چهارمی نیست. مشکل ما قصب چیزیست که اونا حقش رو ندارن، میخوان دوم باشن، سوم باشن، چهارم باشن، علی اول باشه. گرفتی نکته یا نگرفتی؟ این چیزیست که خدا آقا امیرالمومنین گله میکنه، میگه آقا باشه خلیفه اول یا خلیفه چهارم. بحث ما اینا نیست، اصلا و ابدا بحث ما اینا نیست. جایگاه امیرالمومنین و 11 فرزندش تحت امام تحت عنوان امامت این کجاست؟ به مدد امام زمان علیه السلام چند وجه از این جایگاه رو من مطرح خواهم کرد اگر خدا کمکم بکنه. امیرالمومنین به مفاد آیه مباهله انفسنا جان پیغمبره، جان پیغمبره. شما جان پیغمبر رو اختلاف رو میارید که اول یا چهارمه، علی بهتره یا فلانی بهتره، اینانی حرف حواست جمع بشه. خب اولین بیان در جایگاه حقیقی امامان معصوم ما، اینها وسائط فیض الهی برای مخلوقات هستند. خداوند به عنوان مبدع فیض، فیاض مطلق، هر فیضی از ناحیه او تسری و تجری جریان پیدا می کند، از او به نظام خلائق. اما کانالی که باید این فیض ازش عبور کند تا به بنده و شما برسد امام معصومه. اینو بهش میگن واسطه فیض. این هم از نظر برهان قابل استدلاله که من امشب با هر جون کندنی هست برهان این مطلب رو بیان خواهم کرد، و هم از نظر روایت قابل بیانه، چون روایات متعددی پیرامون این مطلب داریم. اما برای اینکه شما واسطه فیض بودن رو بهتر درک بکنید، من دو تا تنظیر برای آیون بیارم. یکیشو که خدا رحمت کند همه گذشتگان جمع حاضر رو، خدا رحمت کند تمام محبین امیرالمومنین از عصر قدیر الی یومنا هذا، خدا پدر من رو غریق رحمت بکند، این تنظیر مال ایشونه، عبارت مال ایشونه، مثال هم مال ایشونه. ایشون وقتی بخواستن این رو بیان بکنن، خب آقایان فکر میکنم غالبشون پدر بنده رو ندیدن، اوصای بیان بود مشکل ترین مباحث علمی رو تحت عالی ترین و آسان ترین بیانات در می آورد. این یه مرحمت الهی بود که خدا بهشون عنایت کرده بود، علاوه بر چیزهایی که من قصد بیانشون ندارم. ایشان می فرمودن برای که جایگاه اهل بیت رو بفهمید چیه، بعد می اومدن این مطلب رو بیان بفرمودن. جایگاه اهل بیت واسطه فیض. واسطه فیض یعنی چی؟ یعنی این که تمام اون چی که از ناحیه خدا باید به خلائق برسد باید از کانال اهل بیت باشه. بعد می گفت می خوای بفهمی یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما مثال مال ایشونه، میگفتن ایشان بفرمودن اگه بخوای یه سیگار رو با نور خورشید روشن بکنی تا صبح قیامت در مقابل نور خورشید قرار بدی روشن میشه نمیشه؟ اما به مجرد این که بین سیگار و نور خورشید ذره بین رو فاصله قرار بدی چی میشه؟ آقا فرمود اهل بیت ذره بین نظام خلقتن. تنظیر از این عالی تدمت سلام. اگر ذره بین نباشه نور خورشید هست، این حقیقت اینورم هست، ولی اتصال بینشون وجود نداره. اما ذره بین که میاد این نور رو کانالیزه بکنه اتصال برقرار بکنه. درست شد؟ تنظیر دوم خودمه، اینم جالبه. شما تو خونه هاتون اگر بخواید تصویر تلویزیونی ببینید چجوری ببینید؟ حالا میبینم تلویزیونم روشن میکنه. بعد از اینکه تلویزیون روشن کردی، اینا یه امواجی هستن در فضا منتشرن، امواج الکترومغناطیس. خب برای که این امواج الکترومغناطیس بیاد تو خونه شما لازم است که شما چی نصب کنید واسه خونتون؟ آقا بله، تا نباشه میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. ولی اون امواج که منتشر در آسمان هست یا نیست؟ هست. ولی برای اینکه شما بهره مند بشی باید یک دونه آنتن داشته باشی. اهل بیت موجوداتی هستند که فیض را از مبدأ آن فیاض مطلق میگیرند و به سایر موجودات میدهند، با یک تفاوت، با اون که اگر ذره بین نباشه هم اون سیگاره هست همون، ولی اگر اهل بیت نباشن این ورش دیگه وجود نداره، این ورش دیگه وجود، چون یکی از فیضات الهی خود نعمت وجوده، خدا واجب الوجوده، میخواد این واجب الوجود وجود رو اعطا بکنه به تمام خلایق. خلایق دارای مراتبی هستند. اگر بخواهن موجودات اخص و پایین اون فیض وجود را از مبدأ فیاض بگیرن نمیتوانن، باید قبل از اون مرتبه اخص یه مرتبه وجود داشته باشه به نام مرتبه اشرف. اول فیض به او برسه، از او به سایر نقاط برسه. اینو بهش میگن قاعده امکان اشرف. قاعده امکان اشرف اینو میگه از نظر فنی و فلسفی، اگر فیض مثل وجود، مثل قدرت، مثل علم، تمام نعمتهای الهی بخواد تسری پیدا بکند به خلائق، قبل از اینکه به موجودات امکانی اخص برسد باید به موجود امکانی چی برسه؟ آقا اشرف برسد. تا به اون رسه به بقیه هم نمیرسه. نظیر منبع نور، اگر یک منبع نور مثل چراغ داشته باشید، چراغ اول کجا رو روشن میکنه؟ اول محیط و بعد محیط های دورتر رو. تا محیط اول رو روشن نکنه محیط های دوم روشن. اهل بیت همون محیط اول هستن. گرفتی کجاست؟ اگه نباشه نیستیم، نه اینکه خلیفه اول یا چهارم. هست ما به هست اوست، قبولی اعمال ما به قبولی اعمال اوست. ای از نظر روایت هم قابل اثبات. دقت بفرمایید روایت رو. قال رسول الله یا علی لولا نحنو، اگر ما نبودیم، ما خلق آدم ولا حوا، خدا آدم و حوا رو خلق نمی کرد، چون نمی شد که خلق بشن. اونا مرتبه دوم امکانی هست، مرتبه اول 14 معصوم هستن. ولل جنه ولل سما ولل عرض، نه آسمان رو خلق می کرد، نه زمین رو خلق می کرد، نه بهشت رو خلق می کرد، چون اونها موجودات مراتب پایین هستن. تا مبدأ نزدیک نور نباشد مبادی سایه روشن نمیشه. اینا تو ذهنت بره ها. بعد اگه شب اول قبل ازت پرسیدم من امامک، دعاشو به جون من کن و به شیر حلالی که مادرت داده و پاکی که مادرت داده و لقمه حلالی که بابات بهت داده. چون خیلی ها این حرفا رو شنیدن، خیلی ها شنیدن. امام صادق نظیر همین فرمایش رو داره، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. امام حقیقتش قبل از خلقه، بعد از خلقه، با خلقه، با خلقه، باید باشه، چون اگر نباشه فیض به ما نمیرسه دیگه. شوخی هم با کسی نداریم. اگر تو نمیپسندی تغییر ده هزاره. اگه زورت میرسه به کمیسیون خلقت بگو آقا چرا این کاری کردی؟ منم که حکیمم و میدونم باید چی کار کنم. حبیب ابن مظهر الاسدی، اون شخصیت ارزنده‌ای که از اصحاب خاص امیرالمومنین بود و جزو شهدای دشت کربلاست. پیرمرد بود، اما دیگه نه این که مثلا دیگه نزدیک جان دادنش بوده باشه، نه، پیرمرد سرزنده. از امام علیه السلام سوال میکنه، حامل خاص علم امیرالمومنینه، اون مرتبتی رو که کمیل داره و در دعای کمیل ازش یاد میشه حبیب هم داره. خب ایشان از حضرت سیدالشهدا سوال کرد، آقا جان ایوش، ببین این سوال نمیکنه واسطه کی بوده، فرق حبیب با من و تو ببین چیه، چرا اونجا 72 نفر میشن؟ چون فقط این 72 نفر فهمیدن این آقا کیه. دقت میکنه آجون، جون دادن برای امام حسین کار آسونی نیست، کمان که جون دادن برای امام زمان کار آسونی نیست. با حقیقتش رو درک کرد، نبی پرسه اول خدا کیو خلق کرده، سوالش خیلی زیباست، میگه من که میدونم خدا اول تو رو خلق کرده. ایو شیئن کنتم قبل ان یخلق الله عز و جل آدم؟ آقا جون من که میدونم قبل از اینکه خدا آدم رو خلق بکنه شما خلق شدی، اما خب شما وجود عنصری داشتی یا وجود نورانی قبل از اینکه خدا آدم رو خلق بکنه؟ شما کیفیت خلقتت چی بوده؟ به کیفیت خلقت داره سوال میکنه. حضرت فرمودن کنا، ما یعنی ما 12 امام، کنا اشباه نور، ما شبه های نور بودیم، یدو ندور و حول عرش رحمان، دور عرش الهی حلقه زده بودیم، ما اونجا بودیم. این فضیلت واسطه فیض بودن که اگر نباشند به جای دیگر نمیرسد مربوط میشه به وجود نورانی اهل بیت. روایات این معنا رو تایید میکنه، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، از نور من علی، از نور علی فاطمه، از نور فاطمه حسنین، از نور حسین 9 نور دیگر، ما نسبح و نقدس و نحمد، و ما خدا رو تسبیح میکردیم و تحمید میکردیم و تقدیس میکردیم و تحلیل میکردیم. این مضمون رو اهل تسنن هم دارن، روایت رو از احمد ابن حنبل صاحب کتاب مسند، دومین کتاب معتبر اهل تسنن بشنوید. آقای احمد ابن حنبل در مسند خودش اینو میگه که پیغمبر فرمودن کنتو انا و علی نورا بین یدی الله قبل ان یخلق آدم به اربعش الف عام، خدا 14,000 سال قبل از اینکه بخواد آدم رو خلق بکنه نور من و علی را خلق کرد. و معرفتنا و معرفتهم به نورانیه، معرفت شما به مقام نورانیت ما همیز کرس کردم. یعنی آجون ما در مقام ظاهری راجع به امیرالمومنین مشکل نداریم؟ داریم، اما همه مشکلمون این نیست. مهمتر از این که بابا چرا علی رو نمیشناسی، همه حرف اینه. یک، مبدع فیضیابی وجود ذوات مقدسه حضرات معصوم. اگر من راجع به حضرت امیر یا رسول اکرم میگم، این شامل 11 فرزند دیگه حضرت امیر هم میشه، متا خب تجلی این روایات، تبلور این روایات در این دو ذات مقدس بیشتر هست. ولی حضرت سیدالشهدا فرمودن کنا، همه ما، یعنی همه ما 12 تای ما. دومین جایگاهی که دارد، آقا استمرار خلقت دلیل میخواد، اصل خلقت دلیل خواست، واسطش وجود نازنین حضرات معصومی. حالا یه استمرار هم باید پیدا کنه، یعنی فیض الهی باید دائما چی باشه؟ فیضان داشته باشد، جریان داشته باشد، سریان داشته باشد. خب این استمرار به واسطه کیه؟ باز به واسطه ذوات مقدسه معصومینه. این کدوم روایت این معنا رو تأیید میکنه؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، قال علی ابن الحسین علیه السلام. اگر امام معصوم روی زمین نباشد، زمین هر آنچه را که دارد در خود میبلعد، یعنی از بین میره. این روایتی رو که خوندم بزرگترین تفاوت ما با آیان اهل تسنن است در مسئله امام زمان. اونها قائل به مهدویت هستن، یعنی امام زمان رو قائلن، منتها میگن امام زمان فرزند حضرت عسکری نیست که به دنیا آمده باشد، امام زمان به دنیا خواهد آمد. ما میگیم امام زمان به دنیا آمده و در کجا زندگی میکنه؟ در پرده. چرا باید به دنیا آمده باشه؟ برای که اگر نباشد زمین تمام اهلش را میبلعد. به یمنهی رزق الورا و ثبتت الارض و السما، استقرار آسمان و زمین به یمن وجود حضرت مهدی است. عزیزم امام زمان تو بازیچه قرار ندی، استقرار زمین و آسمان به یمن وجود اوست، به یمن وجود اوست. به یمنهی رزق الورا، الان در تمام عوالم وجود از کوچکترین ذرات تا بزرگترین موجودات سر سفره امام زمان علیه السلام هستند، چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند چه ندانند. این هم دومی یه حدیثم در این زمینه از حضرت باقر بخونم. من میخوام یه چیزایی رو هی کد بدم، شما برید به اون طرف به اون طرف به اون طرف. هی حضرت امیر میفهمد که من با نوح بودم، من با عیسی بودم، من با موسی بودم، من با آدم بودم. اینا دلیلش همیناست، اینا دلیلش چیه؟ همیناست. سبقت رتبه ای دارد به وجود نورانیش، تأخر رتبه ای دارد به وجود عنصریش. بله عنصرن بچه آدمه، اما نورن موجد فیض به آدمه. اینه آقای ما، اینه ذوات مقدسه معصومین هستن. حالا حضرت باقر علیه السلام میفهمد که والله ما ترک الارض منذ قبض آدم الا و فیها امام یهتدا بهی الله. به خدا هیچ زمانی نبود از زمانی که حضرت آدم قبض روح شد که زمین خالی از حجت باشد، امامی که به آن هدایت انجام می شود، یهتدا به هدایت می شود به واسطه او الله. این هدایت هم هدایت تکوینیست، هم هدایت تشریعیست. تشریعیشو میزنه به آدم، تکوینیشو میزنه به عالم. گرفتی؟ تشریعیشو میزنه به آدم، تکوینیشو میزنه به عالم. اونا اونجان جایگاهش. و هو حجت الله علی عباده، اون امام حجت خدا بر بندگانه. ولا طبق الارض به غیر حجت لله علی عباده، زمانی نیست که زمین باقی بماند بدون حجت، اصلا بقایی نداره. هم وجودن مدیون است، هم استمرارن مدیون است. این چند تا جدا دوت. سوم، اهل بیت نقش تعلیمی در تمام عوالم وجود نسبت به تمام موجودات زیشعور دارن، نسبت به تمام موجودات زیشعور. معلمن منتها در عوالم الوی، معلمن به وجود نورانی، در عوالم سفلا معلمن به وجود عنصری یعنی جسمانیش. حالا دو سه تا حدیث از اینجا بخونیم. قال الصادق: الارض لا تكونوا الا وفيها عالمون یصلحهم. زمین نمی بوده باشد مگر اینکه یه عالمی توش باشه و اون عالم تمام عالم رو چیکار بکنه؟ اصلاح میکنه. اصلاح یعنی چی آقا؟ یعنی طرف چیکار است؟ دانشمند. ولا یصلح الناس الا بذلک. مردم هم به مقام صلاح نمیرسن مگر به واسطه وجود اون عالم. عالمی که این نقشه داشته باشه، عالم از القاب امام معصومه. حالا ما اون زمانی که بخوایم از حیطه علم امام صحبت بکنیم راجبش بحث خواهیم کرد. راوی رسیده خدمت حضرت رضا. چقدر جالبه حدیث، هم کیف میکنیم بیشتر. من میدونم شما هم برید کیف میکنید، ولی یه ادعا خوششون نمیاد. این حرفا یه ادعا از حرفا خوششون نمیاد. یعنی چی؟ شما دارید غلو میکنید. کی داره غلو میکنه؟ کی داره غلو میکنه؟ منی که درس خوندم دارم غلو میکنم یا تو بی سواد داری تقصیر میکنی، کوتاهی میکنی؟ من درس خوندم پس غلو نمیکنم، تو یه بی سواد داری کوتاهی میکنی. چرا او برشو نمیگی؟ چرا او برشو نمیگی؟ المفرط و المفرط کلاهما جاهل. اهل افراط و تفریط کلاهما هر دوشون جاهلن. ما که اهل افراط هستیم که، ما که اهل افراط هستیم که، ما تابع اون آقایی هستیم که فرمود علی جان اگر نمی ترسیدم از مردم که اون کاری رو که در حق عیسی کردن بکنن، هر آینه در باب فضائل تو چیزی را می گفتن که آب وضویت را برای شفا، خاک پایت را برای توتیا ببرن. یعنی پیغمبر هم لب دوخته، یعنی هر چی بخوایم بگیم هنوز قلوب نشده. ما بلدیم، ما اعتقاد داریم از سر پل صراط باید رد شیم، ما اعتقاد داریم امیرالمومنین به قلات در حقش نگاه نمی کنه و ما میدونیم که قالی بودن یعنی چی. ما قالی نیستیم، ما عالی هستیم، ما واقع بین هستیم. شما که در حقش دارید کوتاهی میکنید، جوابی برای خدا و محضر رسول اکرم آماده کرده اید؟ ما جواب اون آماده است، شما چیکار کردید؟ یادت باشه. رسید خدمت حضرت رضا. ما آقا این آیه شریفه چی میگه؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدونید از اهل یک سوال بکنید، از اهل ذکر سوال بکنید، اهل دانایی سوال بکنید. چی داره میگه؟ باید از کی بریم سوال بکنیم؟ حضرت فرمون نحن اهل الذکر، اون دانایان ما هستیم و نحن المسئولون، از ما باید سوال بشه. بعد راوی خیلی رنده، خیلی تیزه، یه سوال دیگه کرد. گو آقا حالا که ما باید بیم از شما سوال بکنیم، شما اهل ذکر هستید، ما هر چی سوال بکنیم شما جواب بدی؟ امام یه جواب خیلی دقیق دادن، فرمودن لا زاکه الینا، نه هر چی سوال کنید جوابتون نمیدیم، این به خود ما مربوط میشه. ان شئنا فعلنا، اگه خواستیم جواب بدیم، و ان شئنا لم نفعل، اما اگر نخواستیم جواب نمیدیم. این به چی برمیگرده؟ یعنی امام علیه السلام فرمود به اینکه بابا تو یه سوال بکنی ظرفیت جواب نداری، خب من نمیتونم جواب تو بدم. تو یه سوال میکنی شرایط جواب وجود نداره، خب بازم نمیتونم جواب تو بدم. اگه جواب تو بدم دیوانه میشی. خب من میگم که حالا ولش کن چایی تو بخور تا تو دیوانه نشی، نه اینکه من بلد نیستم جواب بدم. سه نفر رفتن خدمت محضر از سید الشهدا، گفتن آقا حقیقت خودتو بر ما بنما. امام یه نگاه کرد که اگه من بخوام این حرفا رو به اینا بزنم، اینا که بابا ظرف این حرفا نیستن. فرمود من در گوش یکی از این رفقاتون میگم، اگر این تحمل کرد برای شما دوتا میگم. امام در گوش طرف شروع کردن که چه 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 نجوا کردن، یارو بلند شد بس دیوانه در رفت. امام فرمود این که نتونست تحمل بکنه، شما نمیتونید تحمل بکنید. حضرت امیر میفرماد لو احبنی جبل لتحافت، اگر کوه منو دوست داشته باشه منفجر میشه. محبت واقعی من اگر به کوه القا بشه منفجر میشه. چرا؟ مگه آیه رو نخوندی رفیق من؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ترجمان قرآن امیر المؤمنین و اولاد معصومش. اگر بخواد کوه نمیتونه، کوه نمیتونه. ما رو باید یه چیزی بندازن جلومون تیتی کنیم و آره تاتی تاتی بیارنمون جلو. خودو بفر بگن خیلی خبره، خبری نیست، خبری نیست. مونده تا ما بشیم سلمان. ما در معال یک مسلمانیم، اما امیر المؤمنین دنبال کی میگرده؟ دنبال سلمان میگرده. سلمان شو وانگه راهی جمع کران شو. وقتی سلمان شدی برو دنبال امام زمانت هم بگرد، وقتی نشدی دنبال بازیگری نباش. ببخشید من اینقدر صریح حرف میزنم. بعد فرمودن به این که اما تسمه، خواستیم میگیم نخواستیم نمیگیم. بعد خب طرف شاید تو دلش بسام میگه آقای چه کاریه. بعد امام فرمودن اما تسمع قول الله تعالی تبارک و تعالی، فرمایش خدا رو نشدی؟ هازا عطاؤنا فمنون او امسک، این عطای ماست یا ببخش یا نگهدار. یعنی امام در حرکتش چیکار میکنه؟ آقا فقط و فقط خدا رو رعایت میکنه. هیته علم امام چقدر قویه، نه همش بول ناس. حال من فردا فکر کنم برسم به سایر شاگردای امام مطرح کنم ببینم کیا دیگه شاگردای امام هستن. اون آقاه اومد از حضرت سوال کرد، به حضرت امیر علیه السلام گفت انک لتعجل فی الحکم والفصل للشیء اذا سئلت عن. خلیفه دوم سوال کرد که علی تو هر وقت از سوال میگه خیلی زود جواب میدی، فکر نمی کنی، دستت رو به محاسبه نمیگیری بگی بذار ببینم مثلا اول آیه چیه ته آیه چیه. حالا برید فردا مثلا بگم این مسئله دو تا شق داره، شق اولش الان تو ذهنمه که ربطی به پاسخ تو نداره، شق دومش که جواب تو فرداست، بعد برم تو کتاب بخونم. تو چرا اینجوری نیستی؟ تا سوال میکنن زود بگی، حرصش در اومده بود. فابرز علی کفه و قال له کم هذا، فقال عمر خمسه. بلافاصله علی ابن ابی طالب دستشون اینجوری کردن و گفتن چند تاست؟ گفت 5 تا. حضرت فرمود عجلت ابا حفص، خیلی تعجله کردی، فکر نکردی. دستش رو خیلی عجله کردی، فکر نکردی. گفتش که آقا لم تخف علی، این که دیگه بر من پنهان نیست دیگه، چش کورم داشته باشم میفهمم چیه. فرمود انا اسرع فی ما لا یخفا علی، هیچی بر من پنهان نیست. یا رسول الله ارزیقت منی، از من راضی شدی؟ من درم راجع به او کسی صحبت میکنم که تو دلت برای ضعف میره، از اینا راضی شدی؟ اینا با این صلواتی که فرستادن یعنی گفتن همش درسته. اشراف علمی امام در این حده. او وقت ببین بغض تا چه حدیه. 25 سال این آقا رو گذاشتن بره دنبال زراعت. او وقت جای این آقا کعب الاحبار یهودی نقل حدیث کرد، ابو هریره یهودی نقل اخبار کرد، عبدالله ابن سلام یهودی نقل اخبار کرد، ابن جریح نقل اخبار کرد، وهب ابن منبه نقل اخبار کردن. اینا کسانی بودن که سایه پیغمبر رو با تیر می‌زدن. اینا نقل اخبار کردن. امام مجتبی رو گذاشتن تو خونه، گفتن تو برو دنبال کارت. معاویه پول میداد حدیث سازان حدیث بسازن. جلد 5 کتاب شریف القدیر توصیه میکنم، همان طور که در بعضی از خانه ها بعضی از چیزهای غیر ضروری وجود دارد، مثلا فرض کنید بعضی از چیزها که اسمشو نمیبرم، بابا برو 11 جلد ترجمه القدیر رو بخر بخون. توی شیعه باید بدونی آهاد کجاست. ترجمه شده اخیراً، خوبم ترجمه شده. تو جلد 5 القدیر جناب علامه بزرگوار، بزرگ محامی و حامی حریم ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اسم 700 نفر از روات اهل تسنن که معروف به جعل حدیث، معروف به دروغ ورزی در حدیث هستند و ذکر میکنه. ایشان اونجا میفرماید 35 نفر رو نام میبره، میفرماید اینا به تنهایی 408684 حدیث دروغی ساختن. علی رو گذاشتن، حسن رو گذاشتن، حسین رو گذاشتن، خودشون حرفی برای گفتن ندارن، باید دروغ بسازن. هیچی برای گفتن ندارن. مهمترین کتاب اهل تسنن از نظر حدیث کتاب صحیح بخاریه، عالم قرن 3 اهل تسنن، اهل بخارای افغانستان، از اون متعصبا و ولد چموشا. این تو یک اینا میگن این کتاب صحیح بخاری تالی تل و قرآنه، یعنی اول قرآن بعد کتاب صحیح بخاری. ببین چه میاره. وقت این کتاب دارای 2761 حدیث، اسمش گذاشته صحیح و خودش تو مقدمه نوشته. میدونید من این احادیث رو از بین چند هزار حدیث جمع کردم؟ از بین 600 هزار حدیث. از هر هزار حدیث 995 تاشو ریختم دور، 5 تاشو نوشتم. وقت این 5 تا 5 تایی که جمع کرده شده 2761 حدیث. وقت این 2761 حدیث برو یک کتابی نوشته جناب آقای محمد صادق نجمی که خدا ایشان را به صحت و سلامت بدارد، به طول عمرش بیفزاید، کتابی به نام سیری در صحیحین، یه تورقی در کتاب دو تا صحیح، صحیح مسلم و صحیح بخاری کرده. توی این کتاب ببین چه متائنی راجب پیغمبر ما نوشته، ببین چه چرت و پرتهای راجب خدا نوشته. علی ابن ابی طالب پیشکش به چی کار کردن؟ میگه در 12 جا اگر اون خلیفه دوم نبود پیغمبر به اشتباه رفته بود. پیغمبری که قرآن میفرماید ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، اینا میگن اگر اون وابا نبود پیغمبر به اشتباه رفته بود. اینا این حدیث ها رو جمع آوری کردن برای اینکه از مکتب حضرت ائمه ما دور موندن ننه مرده ها، دور موندن ننه مرده ها، دور موندن ننه مرده ها. اینا میگن پیغمبر فرمود اگر بنا بود رسالت بعد از من ادامه پیدا کنه به اون یکی میرسی. خود اون یکی که قرار بوده بعد از پیغمبر اگر ادامه پیدا بکنه رسالت بهش برسه، خودش لنگ انداخته، میگه زنان پشت پرده از من فقیه ترن. خود اون یکی گفت اگر بشنوم کسی، حالا خانوما خیلی جدی نگیرم، نبیش بشنوم که کسی مهریش رو بیش از این مقدار باشه، به زور هم شده میستانم. اینو گفتم، ولی اینا که واقعا افقهن بابا، اینی که افقهن، من قبول دارم اینو، ای اتیکش رو گفتم. اگر بخواهد بیشتر از این مقدار مهریه قرار بده، از قوای قهریه استفاده بکنم و از کابینش جدا میکنم، یعنی ازش بر میگردم، چون مال مال قسمه. زنه برگشت غلط میکنی. خب چرا؟ مگه آیه قرآن نخوندی که گفته اونجا اگر خواستی زنها رو رد کنید به قنطار مهریهشون رو بدی؟ تو نمیدونی قنطار چیه؟ گفت نه. و اون زنه برگشت بگو قنطار پوست گوسفند و گاو است که توش پر طلا و جواهر باشه. تو با خلاف قرآن میخوای عمل کنی؟ وقتی علی رو بذاری کنار، شماها بشید معلم، خب نمیتونید اداره بکنید، نمیتونید اداره بکنید. این سه تا ثمره وجودی، فردا بقیهش رو انشالله در این ثمره در این زمینه عرض خواهد. خب ای کاش این مسائل اتفاق نمی افتاد، ای کاش بعد از پیغمبر حکومت دست امیرالمومنین بود، مردم تربیت شده امیر می شدن، و بعد از امیرالمومنین دست حضرت حسن بود، مردم دست امام مجتبی تربیت می شدن، و بعد از امام مجتبی مردم می اومدن به ساحت مقدس حضرت امام حسین، تربیت شده یه دست امام حسین می شدن، خوب می شدیم، هممون عالی می شدیم. اون چیزی رو که امام زمان علیه السلام می خواد بیاره، با این همه درد و سری که مردم براش درست کردیم، همونو اگر اونا یه خود کوتاه می اومدن، این زاویه رو در دین ایجاد نمی کردن، الان هممون سر سفره هدایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بود. نکردن دیگه، نکرد کار چطور میشه؟ امام مجتبی علیه السلام سه تا فرزند شهید دارن در کربلا، یکیشون جناب عبدالله که دیشب جریانش گذشت، یکیشون هم جناب ابوبکر ابن حسن سلام الله علیه. ایشان هم مقتلی ازش ذکر نکردن. من خیلی گشتم مقتل ایشان رو جستجو بکنم که عرض ادبی هم به ساحت مقدسه شاهزاده داشته باشم. متاسفانه تو کتابای معتبر چیزی ازشون ندیدم، تو کتابای غیر معتبرم که اصلا اسمی ازشون نیست. یه فرزند دیگر دارن جناب قاسم، جوان نوجوان 13 ساله کربلا. این دو بزرگوار که زندگیشون هم تقریبا یک ورقاتی از تاریخ رو به خودش اختصاص میده هست، وقتی امام مجتبی از دار دنیا میروند، جناب عبدالله 7-8 ماهه بودن، جناب قاسم 3 سال 2 سال و خورده‌ای داشتن، یعنی اینا توی دوران کوچکی یتیم شدن. امام حضرت سید الشهدا این دو بزرگوار رو روی دامن خودش بزرگ کرد، به نحوی که در تمام امور زندگی این دوتا آزاده رو از فرزندان خودش جلوتر قرار میداد. اگر باید در آغوش بگیرن، اول اون دو بزرگوار رو در آغوش میگرفتن، اگر باید ملاتفت و محبتی باشد، اول اون دو بزرگوار رو مورد ملاتفه قرار میدن، به حدی که این دو تا آغازده جز عموی خودشون معنوسی رو نداشتن. حضرت عبدالله که مانند سنجاق سینه حضرت حسین، رو سینه حضرت حسین به شهادت رسید. من واقعش این است که خوف کردم با حال شما بعضی از مقاتل حضرت عبدالله رو بگم، بگذاریم. اما حضرت قاسم یه مطالبی در تاریخ برای ایشان مطرح میکنن نسبت به ازدواج و این حرفا، اینا رو ما خیلی راجبش نمیپردازیم چون اینا اصل کربلا نیست. قاسم ازدواج کرده باشد ازدواج نکرده باشد، ذره ای از مظلومیت عموی بزرگوارش کم نمیشه، واقعا کم نمیشه. نیازی هم نداریم که بگیم آقا ایشون داماد بوده یا نبود، هر چی که بود. با همین قد بگم امامزاده حی بوده، آمد خدمت پدر عموی بزرگوارش، عمو جان اجازه میدید من برم میدان؟ فرمود نه عزیزم، تو امانت دست من هستی. امام علیه السلام داره یاد میده با یتیم باید چجوری رفتار کرد. یتیم رو باید خیلی حواشو داشت، باید خیلی عزت احترام بهش گذاشت. چندین بار اصرار امام، چندین بار امتناع، تا عصبانی شد، تو دلش گرفت، حتما من چون یتیم هستم عموم اجازه نمیده، رفت پیش مادر گله گذاری بکند. البته عصبانیت داری که ناراحته، خب حکم امام او که میدانه. به مادرش عرضه داشت که من نمیدونم عمو و چجوری راضی کنم، همه بنی هاشم رفتن من موندم، منم میخوام یه نقشی داشته باشم، جان خودم رو فدای عموم بکنم. مادر گفت قصه نخور عزیزم، یه بقچه رو آورد داد به پسر بزرگوارش، فرمود اینو بده به عمو شاید اجازه بده. بقچه رو برد پیش عمو، خیلی هم خوشحال بود. عمو بقچه رو باز کرد، یه پارچه بود من حسن ابن علی الی حسین الشهید، حسین جان منم در کربلای تو سهم داشته باشم، اگر قاسمم خواست به او اذن بده به ملاطفتی که به من داره. خب زیر سن بلوغ اگر کسی بخواد بره میدان باید اجازه نامه داشته باشه، حالا پدر اجازه رو داده. آخه جوان 13 ساله چجوری بفرستم میدان؟ اینو باید یواش یواش آماده بشیم، بریم براش خواستگاری بسپریم اینور اونور، یه دختر خوب، چون اینا رو که نمیشه به هر کسی داد که. شاید اونایی که توی جلساتشون هجله درست میکنن میخوان میگن بابا جای جوان 13 ساله این است که براش هجله دامادی درست کنید، نه هجله خون. شاید میخوان اینو بگن، اگر اینو بگن حرفی نیست. آزادر صدا زدن، عزیز دلم بابات اجازه داده بری، اما تو به من بگو ببینم مرگ در نظر تو چیه؟ تصوری راجب مردن داری؟ عرضه داشت عمو جان احلام اصل، مردن این که پای رکاب تو باشه از اصل شیری. چقدر سخت دو تا کار برای این عمو که 13 سال پسر رو تو دامن خودش بزرگ کرد. لباس رزم رو به تن حسن به تن قاسم کرده، هیچ لباس رزمی اندازه تنش نیست، نه جوشن نه کلاه خود، هیچ اندازه نیست. چی کار کنیم؟ همین لباسای عربی رو تنش بکنیم. یه عمامه سرش گذاشتن، جنس یه عمامه پارچه است. چقدر میتونه دفاع بکنه؟ لباس عربی رو تن قاسم کردن، سوار اسب. اما نمیدونم چه وضعیتی بود، جناب قاسم ظاهرا متوسط القامه بودن، نه کوتاه که تو ذوق بخوره نه رشید مثل سایر آزاده های اهل بیت، متوسط القامه بودن. یه پا توی رکاب رفت بسته شد، فکر کنم اینجوری باشه پای دوم از ذوق رفتن تو رکاب نرفت، نوک پنجه ها توی رکاب قرار گرفت، رفت به طرف لشکر، یک به یک که مبارزه کردن، هر کی می آمد می زد. اینا دور دیده های دست قمر بنی هاشم. مگه می تونه یه نفر به یه نفر در مقابلش قرار بگیره؟ بیشیز امکان نداره. عمر سعد گفت این تعلیم یافته یه عباس، دورش کنید. جوون 13 ساله رو دوره کردن، سنگ می زدن، عمامه سرش بود نه کلاه خود، نیزه می زدن، شمشیر می زدن، اسب رم کرد، پایی که تو رکاب قرار نگرفته بود باعث شد که جناب قاسم علیه السلام از روی زین اسب بیفته رو زمین. تنها شهیدی بود که اسب می دوید، بدن به دنبالش، دشمن روی بدنش، هی می گفت عمو به دادم برس، عمو به دادم برس. حسین ابن علی گفت عزیز دلم این قصه منو میکشه، تو منو صدا بزنی، من نمیتونم بیام کمکت.